أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات و بلند خط بفرمایید. خدا رو شکر میکنیم بر نعمت عظیمی که عطا کرد ماه مبارک رمضان رو و به خصوص جمعه آخر ماه رو همراه کرد با دو توفیق عظیم دیگر، یکی راهپیمایی روز قدس و یکی هم استغاثه برای وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. این ملت نشون دادند که لیاقت این رو دارند که بیش از 10 آیه قرآن رو خدا به ستایش اونها پرداخته. خداوند بیش از 10 آیه به تأیید و تصریح روایات شیعه و سنی و حتی انجیل، تورات و کتاب‌های آسمانی این ملت ستوده شدند. ملت بی‌نظیری که نمونه اونها از زمان حضرت آدم علیه السلام تا الان مثل اینها در کره زمین نیومده. ملتی که برای اولین بار یک امام و متخصص معصوم در بین اونها غریب و تنها نیست. خیلی مهمه مقام این ملت که با انقلابشون یک متخصص معصوم، اون هم متخصصی که منجی عالم هست، همه ادیان الهی و غیر الهی بشارت اومدنش رو دادن. این ملت برای اولین بار زمینه سلطنت او رو به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آماده کردن. چون علت شهادت 13 تا معصوم و آوارگی 1190 ساله منجی عالم دو چیز بود، یکی عدم امنیت جانی، یکی نداشتن یار. در تمام این مدت از صدر اسلام، انبیاء قبل هم همین مشکل رو داشتن. ملت ایران برای اولین بار در تاریخ بشر به این درجه از ایمان، یقین، معرفت رسید. اینا تعبیری که میگم اینا متن روایته که یک معصوم رو تنها نگذار بتونه با جونش 46 سال امتحان داد، با جونش، با مالش، با آبروش، با همه چی پای یک دین، پای یک متخصص معصوم و حتی نائبش بایسته. هیچ وقتی همچین ملتی رو کره زمین وجود نداشتن. اصلا علت شهادت اونها و آوارگی و غربت و تنهایی این منجی نداشتن یه همچین ملتیه. این ملت ثابت کردن که با وجود اونها دیگه یک متخصص معصوم تنها نیست، وفادار هستن. نامه‌ای که امام 1000 سال پیش نوشت که اگر شیعیان من همدل و وفادار باشن، من با عجل ظهور می کنم، این ملت ثابت کردن که هم میتونن همدل باشن حول محور امامشون و هم واقعا وفادارن. بعد از 46 سال سختی ها و مشکلات زیادی که از هم استکبار جهانی و سهیونیست جهانی دارن ضربه میخورن و از اونا بدتر مسئولین نالایق و منافقینی که در داخل هستن بیش از استکبار این ملت رو میخوان اذیت کنن و پشیمان کنن. این ملت ثابت کردن راهشون رو از هر دو، هم استکبار جهانی و هم نفاق داخلی، جدا کردن و اونها به شکل خالص پای کار امامشون و متخصص معصوم و منجی می ایستن در هر شرایطی. هر کاری هم دشمنان خارجی و داخلی، منافقین داخلی کنن برای پشیمان کردن این ملت مؤثر نیست. این ملت 22 بهمن رو در حالی گذروند که سخت‌ترین شرایط اقتصادی رو در اثر سوء مدیریت تحمیل کردن به این ملت و راهپیمایی روز قدس رو با زبان روزه در بهترین شکل اجرا کردن. پای کار مبارزه با استکبار و دفاع از مظلومین عالم وایستادن. دفاع از مظلومین عالم یک اصل قرآنیه که توسط هیچ کشوری از کشورهای اسلامی رعایت نشد و به همین خاطر جهان اسلام به ذلت رفت. همین الان میبینید که جهان اسلام اسیر یک اسرائیل فسقلی کوچک قلدر وحشی آدم خوره و با اینکه سران کشورها میدونن که این کشور طمع داره به خود اون کشورها و هیچ ارزشی برایشون قائل نداره، اما حقارت در اینها حاکمیت پیدا کرده و نسبت به یک همچین جنایتکاری حقیر هستن، شجاعت و جرأت اعتراض و ایستادگی ندارن. اما این ملت ثابت کردن که قرآن رو باور دارن و بهش عمل میکنن. اونجایی که قرآن میگه که چرا جهاد نمیکنید، جنگ نمیکنید در راه خداوند و مستضعفین از مردان و زنان و کودکانی که میگن خدایا ما رو نجات بده از دست ظالم. این ملت هست که 46 سال پای آرمان فلسطین، پای آرمان انقلاب اسلامی موندن و ثابت کردن به دنیا که لیاقت اون ده آیه که بیش از ده آیه که اینها تمجید شدن و ده ها روایتی که از اهل بیت در عظمت این ملت وارد شده رو دارن. فرمایشی از نبی اکرم که فرمود افضل الناس ایمانن اهل فارس، افضل الناس یقینن اهل فارس، افضل الناس اعظم الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان، یقین و سهم داشتن در اسلام ایرانی ها هستن، همونی که پیامبر از زبان شیعه و سنی نقل شده که یخرج الناس من المشرق فیوتعون للمهدی سلطانه. مردمی از شرق قیام میکنن و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنن و امام باقر علیه السلام در شأنشون فرمود چند مرتبه قیام میکنن و پیروز میشن، به حق هستن، قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن. و بعد مژده داد امام باقر به این ملت که لو ادرکت ذلك لاستبقیت نفسی لصاحب ذلك الامر، اگر من این انقلاب رو درک بکنم خودم رو برای صاحبش حفظ میکنم. انقلابی که معمار اون انقلاب چنین بشارت داد که این انقلاب نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام برچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست. و خلف ساله او جانشینه به حق او مقام معظم رهبری فرمود ما برای ظهور مهدی یک گام اساسی باید برمی داشتیم و اون انقلاب ایران بود و بدون انقلاب اسلامی ظهوری هم در کار نیست، چون فقط انقلاب اسلامی بود که تونست برای اولین بار در تاریخ بشر دو شرط اصلی ظهور رو و حاکمیت متخصص معصوم رو تعمیم کنه و پاش وایساد. راه به مای امروز، راه به مای 22 بهمن نشون داد ملت چقدر لیاقت دارد، چقدر اوج دارد، چقدر ایمان دارد، چقدر به اخلاق الهی، به اخلاق اهل بیت، خانواده آسمانشون شبیه هستند. اینا شبیه ترین مردم به خداوند، شبیه ترین مردم به اهل بیت و خانواده آسمانشون هستند. چون ما همونطور که عرض کردم انسان هستیم و برای مقام خلافت الهی به این دنیا آمدی و آفریده شدیم و انسان به میزانی که شبیه مربیش، شبیه مربیش و متخصصین معصوم و خانواده آسمانیش هست، از انسانیت برخوردار. و مربی ما خداوند تبارک و تعالی بزرگترین صفاتش در قرآن رحمانیت و رحیمیت. و این ملت نشون دادن که چقدر رحمان هستند، یعنی به فکر 8 میلیارد انسان در روی زمین هستند. با استکباری که 8 میلیارد انسان رو به استثمار کشونده مبارزه میکنند، ترسی ندارند در دلشون. و همونطور که قرآن در شأن این ملت در آیه 54 سوره مائده فرمود لا یخافون یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومت لائم، این ملت در راه خدا جهاد میکنن و از ملامت هیچ ملامت کننده یا ترس ندارن. این رحمانیت رو میرسونه. نکته بسیار مهمی که من خواهش میکنم قابل دقت بشه این هست که جهاد در اسلام خشونت نیست، بلکه جهاد از میزان رحمانیت یک انسان ناشی میشه. هر چقدر انسان مهربان تر باشه و رحمان تر باشه، روح جهاد و مبارزه با استکبار و دشمنان بشریت در او بیشتر هست. چرا که اگه یه مرد هر چقدر مهربان باشه نسبت به ناموسش، غیرت بیشتری داشته باشه، نسبت به فرزندانش مهربان تر باشه، نسبت به چیزی که ناموسش و فرزندانش رو به خطر میاندازه حساس تر هست، غیورتر هست، مبارز تر هست که مبادا خانواده من آسیب ببینن. هر چقدر درجه مهربانه یک مادر بالا میره، روح مبارزه اون مادر با خطراتی که فرزندش رو تهدید میکنه بیشتر میشه. رحمانیت علت اصلی روح جهاده. جهاد با جنگ فرق میکنه. ما در جنگ که در دنیا جنگ های زیادی داره میشه، اون در اثر خودخواهی، در اثر زیاده خواهی در کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی ناشی میشه. اما جهاد با دنیا کاری نداره. روح جهاد این هست که من نمیتونم تحمل کنم 8 میلیارد خواهر برادرم در روی زمین توسط یه عده قلیل آدمخوار، وحشی و مستکبر به استعمار و استثمار کشیده بشن. و این چون این رحمت رحمانی داره، روح جهاد داره با اونها، با قلون‌های عالم، با استکبار عالم، چون نمیتونه تحمل کنه 8 میلیارد خواهر برادرش که همه بچه‌های اهل بیت هستن. ابو دیات الله بهجت هم فرمود رحمت الله علیه که من اگه شبها برای شیعیان دعا نکنم، برای چینی ها دعا میکنم، چون همون چینی ها، ژاپنی ها، آمریکایی ها، اروپایی ها هم فرزندان اهل بیت هستن. همون روح خدا که همون نور محمد و آل محمد هست. در اونها دمیده شده، اونها هم همینا رو دارن و ما میبینیم که تنها دینی که الان طبق آمار جهانی روز به روز طرفداراش بیشتر میشن برخلاف مسیحیت و دینهای دیگه که داره کاهش پیدا میکنه، تنها دینی که داره افزایش پیدا میکنه در سطح جهان اسلام و تشیع هست. این نشون میده که اون فطرته داره زنده میشه. اربعین ما داره نشون میده که اون فطرته داره زنده میشه. برای این رحمانیت ما رو به میدان مبارزه با دشمنان بشریت و صلح و عدالت جهانی میکشه. مثلا آدمی که روح رحمانیت نداره، غیرت مبارزه با استکبار رو هم نداره. بی رحمه، بی عاطفه است. بهش میگه به من چه مردم دنیا دارن مرده، غزه به من چه، لبنان به من چه، یمن به من چه، فلسطین به من چه. قرآن میگه حتی اگر یک غیر مسلمان هم مورد تجاوز قرار بگیره، شما جهاد براتون واجبه. جهاد نه جنگ. جهاد کنید با اونها تا نذارید که یک حتی یک حیوان مورد ظلم قرار بگیره، چه برسه به یک انسان. و بنابراین این ملت تونستن ثابت بکنن که مهربان ترین مردم جهان هستن، رحمان ترین ملت روی کره زمین هستن، که از همه چیزشون رو، از همه چیزشون حاضرن سرمایه گذاری کنن برای نجات جهان، برای نجات منجی جهان. و هم ثابت کردن رحیم ترین ملت هستن، علاوه بر اینکه رحمان هستن و به فکر 8 میلیارد هستن، رحیم هم هستن. هیچ رهبری، هیچ امامی، هیچ پیغمبری به اندازه‌ای که ملت ایران مهرورزی کردن بهش، مهرورزی از هیچ امتی دریافت نکردن. امام زمان و اهل بیت علیهم السلام از هیچ ملتی به اندازه ملت ایران عشق، وفاداری، پاکار بودن دریافت نکرد. این چیزیست که اهل بیت به کرات اینو خودشون گفتن، روایات زیادی داره. علاوه بر آیات الهی و روایات ما که شیعه و سنی تایید میکنن، حتی در انجیل و تورات و آموزه های ادیان گذشته هم این ملت ستوده شدن. یعنی الان در کتاب های مسیحیان، در کتاب های یهودی ها، ما ستایشی از این ملت برای آخر الزمان داریم. خود قرآن هم اینو تایید میکنه. قرآن میگه ما بر زبور بعد از تورات این ملت رو ستودیم. ولقد کتب نافذ زبوره من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از تورات گفتیم که زمین رو بندگان صالح ما به ارث میبرن، یعنی زمینه سلطنت موعود رو فراهم میکنن، استکبار رو میمیرانن تا زمین رو از چنگ او به ارث ببرن. این ملت ستوده شدن. برای همین هم شما میبینید این رو ما تو کانالای خودمونم گذاشتیم، در کانال خبر ما و در کانال رسمیمونم اومده گزار سخنرانی های بزرگان مسیحیت و یهودیت در رابطه این ملت، در کتابهای ما در 3000 سال پیش اومده که ایرانی ها این کار بزرگ رو انجام میدن. قرآن هم میگه ما ستودیم اونها رو، فقط در قرآن نه ستایدیم این مردم رو، در زبور بعد تورات هم گفتیم این افراد میان بالاخره سر و کله شون پیدا میشه، یه زمانی در تاریخ ظهور میکنن، برکت الحمدلله رب، برکت انقلاب اسلامی ظهور میکنن و این کار رو انجام میدن. و ما دیدیم که در دوران ما، خدا رو بی نهایت سپاسگزاریم که ما رو در این دوران متولد کرده و ما دوران بی نظیری رو در تاریخ داریم، نظیرش نبوده، داریم تجربه میکنیم. ملتی که قیام کردن برای ظهور منجی عالم با وفاداری، با عشق، با همدلی، این ملت واقعا قابل ستایش هستن. و از بین اون ملت کسانی که حد انسانیشون اوج میگیره تا به استغاثه میرسن. ببینید عزیزان، یه قاعده بگم برای شما. همونطور که قبلا گفتم ما 5 شأن جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی داریم. در شأن جمادی نیاز ما پوله، امکانات. در شأن گیاهی نیاز ما غذاست، رشد، تغذیه است، تولید مثل، قدرت بدنیه، یا نیاز گیاهی ماست. در بخش حیوانی نیاز ما جنس مخالف هست، تشکیل کانون گرم خانواده است، اجتماع هست، جامعه مدنی است، خدمت به همدیگه هستش، تعامل اجتماعی است. اینجور کار هست در بخش حیوانی. در بخش عقلی نیاز ما علم و دانش و تخصص و اختراعات و اکتشاف، ولی نشکل بخش انسانی نیست. ما در بخش انسانی نیازمون به خلیفت الله هستش، چون قرار شبیه این شخص بشیم و برای مقام این شخص آفریده شدیم. خدا به ما روح بی نهایت خودشو داد، نفخت و فیه من روحی، تا ما رو شبیه ترین موجود به خودش تربیت بکنه، یعنی خلیفت الله. نیاز انسان در بخش انسانی این هستش که شبیه الله بشه، یعنی بی نهایت بشه. این نیاز انسانه. برای همین هم خدا میگه وقتی که با امام حسین حرف میزنید نیازتون رو بگید، بگید اسألهو، اسألهو یعنی نیازم هستش، وقت اسألوکه یعنی نیازم، خدای من اینو میخوام، میخوام، یعنی این نیاز رو دارم. انسان به نوع اسئله‌هایی که به خدا میگه و اسئله‌هایی که میگه شرافت پیدا میکنه. شما وقتی میگید اسئله و خواستم اینه، قیمتتون تو آسمون معلوم میشه، پیش فرشته‌ها، اهل بیت، انبیا، پیش خدا معلوم میشه. وقتی دستتو میبری بالا چه نوع دعاهایی میکنی، چه نوع نیازهایی رو در شب قدر، چون شب قدر هنوز تمام نشده، ما شب 27 که گذروندیم الحمدلله، تا شب 30 تا ماه تا فطر ما هنوز قدر باقی هست، یعنی هنوز میتونیم قدرهامون رو تعیین کنیم و درخواست بکنیم. نوع درخواست ها و اسئله های یک نفر هست قیمت یک نفر رو پیش خدا و پیش امام زمان مشخص میکنه. نیازهای یک شخص که عرضه میکنه نشون میده که این شخص داره خودش رو به شکل خانم و آقا یا حیوان میبینه، یا به شکل عقل میبینه که فقط درخواست های علمی داشته باشه، یا نه به شکل یک انسان میبینه که نیازهای انسانی رو عرضه میکنه. ببینید خیلی مهمه از زیارت عاشورا، چون با زبان بخش پنجم انسانی طراحی شده، نوع دعاهای شما هیچ کدوم مال خانم و آقا ها نیست. کسایی که خودشون خانم و آقا میبینن درخواست زیارت عاشورا براشون جذابیت نداره. به کسایی که دکتر مهندسن و عالمن درخواست زیارت عاشورا براشون خیلی جذاب نمیاد. مثلا شما چی میخواید؟ اونجا فقط بخش به زبان انسان طراحی شده، یعنی بخشی که میخواد شبیه الله بشه. اونجاست که شما میگید اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، من از خدا میخوام که منو با شما در دنیا و آخرت قرار بده. هیچ دکتر مهندسی هم چه آرزویی نداره. دکتر مهندس ها میخوان درس بخونن، دکترش هم مهندسش هم پولدارش هم زندگی کنن، خانم آقا ها میخوان ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن، بچه دارشن، بچه ها رو بزرگ کنن، زندگی دنیایی شروع داشته باشن. فقط انسان ها هستن که نیازشون معیت با انسان کامل در دنیا و آخرت. میگه من میخوام در من نیازم این است که با اهل بیت و خانواده آسمانیمون زندگی کنم. چطور یه تو بخش حیوانه یه خانم و آقا یا اعضای خانواده اگر نخوام با هم زندگی کنن طبیعی نیست؟ غیر طبیعیه، بیماریه که اعضای خانواده دوست داشته باشن همدیگر بخوان از هم جدا زندگی کنن، میگه طبیعی نیست. یه بیماری اومده توی خانواده که میخوان طلاق بگیرن، میخوان جداشن از هم دیگه، خیانت میکنن خدای نکرده به هم دیگه. عرض کنم خدمتتون که به همسرشون، به فرزندانشون، به خودشون خیانت میکنن. خب یه بیماریه اومده. چطور طبیعی نیست این کار؟ میگم یعنی چی که یه کسی خانواده‌شو له بکنه، خانواده‌شو بی‌توجهی بکنه، خیانت بکنه به همسرش؟ این غیر طبیعی، با درمانم بشه. درمانم داره البته. ولی چطور طبیعی نیست؟ در ارتباط با انسان هم طبیعی نیستی که نخواد با اهل بیت زندگی کنه. خانوادهمون هم پدر مادر اصلی ما هستن، خدا روح ما رو از اونها آفریده. کسی که دلتنگ خانوادش نمیشه حقیقت انسانی نداره. برای همین زیارت عاشورا با زبان انسانی، یعنی من دلم تنگ میشه برای خانوادم، مادرم فاطمه زهرا، برای بابام اهل بیت امیرالمومنین، برای بابام امام زمان، نمیتونم دوریشون رو تحمل کنم، نمیتونم بدون اونها زندگی بکنم، دلتنگی میاره. نمیتونم تحمل کنم پدرم 1190 سال آواره باشه، تنها باشه، این برام سخته. برای همین تلاش میکنم که پدرم رو از آوارگی و تنهایی نجاتش بدم و زیر سایه زندگی کنم. این طبیعیه. استقاسه حالت طبیعی انسانه. اگه کسی استقاسه نداشته باشه طبیعی نیست. چطور اگه کسی ناموسشو بدوزن، الان بچهشو بدوزن، یا سرطان داشته باشه، یا مریض باشه، یا زندان باشه، یک کسی دعا نکنه، در دلتنگ هم نشه، ناراحت هم نشه، اصلا فراموش کنه که اون داره سرطان داره میمیره، فراموش کنه که اون زندانه، فراموش کنه که اون دور افتاده است، غریبه، یه جایی توی یه جایی آوار است. خب طبیعی نیست. یه آدم لعنت میشه کسی صله ارحام در این حد داشته باشه، ملعونه. طبیعی نیست، رحم نداره این. این آدم نه رحمانه و نه رحیمه. بنابراین یه کسی که انسانه نمیتونه تحمل کنه امامش آواره باشه، باباش آواره باشه، از خانواده آسمانیش دور باشه، نمیتونه فراق رو تحمل کنه. شما انسان‌های شرافتمند که باید هم شکر کرد، خدا رو شکر بکنید و هم امثال ما از شما تشکر بکنیم. که این درجه از معرفت رو دارید که هر جمعه میایید به عنوان یک انسان. ببینید انسانه که خدا بگه تو وقتی با الگوی انسانیت سید شهدا حرف میزنی در مقامات و خواسته های انسانی تو بگو. اسأله ان یبلغن المقام محمود لکم. آدم فقط میتونه همچین دعایی بکنه، دکتر مهندس نه، عالم نه، خانم و آقا نه، انسان میگه من میخوام همون درجه که پدر مادرم دارم بهش برسم، چون نمیتونم فراقشون رو تحمل کنم. من حتی اگه بهشتم برم پیش اونو نباشم به چه درد میخوره؟ مگه برم بهشت ولی پیش پدر مادر و خانواده آسمانیم نباشم، پیش اهل بیت نباشم؟ این بهشت بدون اونها یعنی چی؟ و قشنگی کار شما این استش که توی که حرم خواهر امام یعنی نزدیکترین رحم شما در رشت، اینجا شما میاید صله ارحام انجام میدید. این زیارت واجب مستحبم نیست، آدم باید بیاد صله ارحام با خانوادش انجام بده. نمیشه حرم رو خلوت و تنها گذاشت و حرم ها رو اینه، و شما در اینجا میاید استغاثه انجام میدید. اینجا میاید میگید ما خدایا تحمل آوارگی و طرد شدگی و تنهایی بابامون و اماممون رو نداریم. این آدم میتونه استغاثه بکنه. کسی که در استغاثه تردید و شک داره، این هنوز به عاطفه انسانی نرسیده، هنوز به رحمانیت و رحیمیت نرسیده. کسی که احساس نیاز نمیکنه به امام، احساس نیاز به گریه، به زجه، به استغاثه، به التماس به خداوند نمیکنه، دلش تنگ نمیشه برای امام زمانش و عاشق نیست، عاشق نیست، دلتنگی نداره، خب طبیعی نیست فسق داره این شخص. کسی گریه نمیکنه برای امام زمانش، برای باباش، این قطعا طبیعی نیست. و واقعا شما ملت عزیز، ملت شریف در همه چیز ثابت کردید که این ستایش هایی که قرآن کریم، روایات اسلامی، حتی انجیل و تورات از شماها کرده، حقتون است. واقعا سزاوار این و این مقام هستید که میتونید استغاثه بکنید، دعا بکنید، میتونید از مستضعفین جهان حمایت بکنید. این شرافت بسیار بزرگی است که باید قدرش رو بدونیم. اگر ما اینو نفهمیم و ندونیم، چه بسا مثل خیلی ها که پشیمون شدن، رها کردن جهاد و مبارزه و پایکار بودن برای مستضعفین عالم، برای امام زمان، و به فسق کشیده شدن، خدای نکرده ممکنه این برای سر ما هم بیاد. برای همین باید خیلی توجه داشته باشیم و معرفت مسیرمون رو ادامه بدیم. استغاثه جمعه یک سمبول هست، یک الگو هست از دلتنگی های یک انسان، نه یک خانوم و آقا یا یک دکتر و مهندس، یک عالم، نه، از دلتنگی های یک انسان برای خانواده آسمانی خودش، برای امام خودش. ولی اینجوری نیستش که ما اگر فرض بفرمایید ناموسمون رو دزدیده باشن یا سرطان داشته باشه خدای نکرده یا زندان باشه، فقط جمعه ها بریم برش دعا بکنیم، بعد بریم تو حرم ها دعا کنیم، 24 ساعت برای ظهورش دعا میکنیم و نجاتش دعا میکنیم. باید دعا برای امام زمان حال همیشگی ما در همه نمازها باشه. خدا رحمت کنه که از اولیای خدا رو، ایشون یه مدتی دیدن سر نمازش همیشه فقط میگه اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن، برای امام زمان فقط دعا میکنه، دعای دیگه نمیکنه. گفتن چطور دعاهای شما تغییر کرد؟ فرمود آقا امام زمان به من دست داد. از این خواسته هم اگه من بالاترین نیازم امام زمان نباشه، پس هنوز به انسانیت نرسید. اگر بالاترین حاجت هم امام زمان نباشه، برای این خیلی مهمه که انسان وقتی دستش رو بالا ببره میگه اللهم انی اسالک، من میخوام. این باید بریم، این کسی میگه خدایا من میخوام، خانوم، آقای، دکتر، مهندس یا انسان هست داره میگه، از الوهای یه نفر قیمت رو مشخص میکنه. ببینید چرا این دعا اینقدر ثواب داره که گفتن هر که بخونه گناهان گذشته و حال و آیندهش تا قیامت آمرزیده میشه. این دعا چیه؟ دعایی که شما به عنوان انسان فقط میتونه این دعا رو بکنه، بعد از نمازها در ماه رمضان. اللهم ادخل علا اهل القبور السر. یعنی یه آدم انقدر مهربانه، انقدر رحمانه و رحیمه که قد میکشه از دنیا میره بیرون، قد میکشه تا برزخ میره، اونجا عرضه داره که اهل قبور رو شاد بکنه، توان شاد کردن اونا رو داره که قد میکشه انقدر بزرگ میشه انسان. چون انسان تا قیامت و بالاتر از قیامت میتونه تو همین دنیا قد بکشه. دعاهای ما به ما یاد میدن که کوچیک نمون، ریز نمون، قد بکش، بیا تو برزخ، برو همه رو شاد کن. چون کسی که میتونه شاد کنه بالاترین درجه رو داره. اللهم اغنه کل فقیر، نه فقط ایران رو، نمیدونم کشور خودمون اینا، اللهم مکسو کل اوریان، کل مدین، کل مکروب. این خیلی مهمه. یه آدم به این درجه میرسه که تحمل هیچ نوع مشکل برای هیچ کس کره زمین نداره. و این دعا دعای فرج آقای امام زمانه. چون این دعاها کی میشونه اجابت بشه که دیگه روی زمین هیچ غمزده ای نباشه، هیچ فقیری نباشه، هیچ اسیری نباشه، هیچ فسادی نباشه زمان سقوط. از واقع این دعا در حقیقت دعای فرج که شما دارید میخونید. و این دعا ما رو تربیت کرده اینجوری و تربیت میکنه که هیچ وقت آدمای کوچولو و محدودی نباشه. هیچ وقت آدم های ریز نباشیم، حقیر نباشیم که سطح خواسته هامون فقط ایران باشه، نه غزه، نه لبنان، جانبد ایران. این مولی آدم مسلمان نیست که رحمان و رحیمه. مکاره یه انسان میتونه بزرگ باشه، به 8 میلیارد آدم فکر بکنه و به قول آیت الله بهجت اگه شبا برای شیعیان هم دعا نکنن برای چینی ها دعا میکنن، بتونه به 8 میلیارد انسان دعا بکنه. چون رو باید شبیه الله بشه، مثلا برای همین تربیتشون شبیه الله بشه. وقتی که شبیه الله میشه برایش همه عالم مهمه، نه کشورش و حتی نه کره زمین. شما وقتی میگه اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، از زمین رفتی بیرون، تو ملکوتی هستن، میری بیرون. عاشقم بر همه عالم که همه عالم اساس. انسان رحمان اینجوریه، انسان رحمان به مثل شبیه خداست، با کسی کینه نداره، با گذشته خودش کار نداره، گذشته دیگران اصلا تو ذهنش نمیاد، اینکه نمیتونم ببخشم، حلال نمیکنم، نمیدونم فلانی اینجوری با من رفتار کرد. اصلا انسان رحمان و رحیم اینجوری نیست. انسان رحمان و رحیم مثل اهل بیت، حتی کسانی که بهشون ظلم میکردن هم دوست داشتن و بهشون محبت میکردن. روی دسته شمشیر پیغمبر چی نوشته؟ احسن الا من اساء الیک، به کسی که به تو بد کرده محبت کن، تو خوبی کن. اعف عن من ظلمک، کسی که ظلم کرده بهت ببخشش، چون تو برای بخشیدن آفریده شد. خدا ما رو آفریده شبیه خودش بشیم. اگه کسی ما رو اذیت نکنه در حق ما چجوری میتونیم شبیه خدا بشیم؟ اگه مشکلات نباشه، اگر اینجور گرفتاری ها نباشه، ما نمیتونیم تو باشگاه خدا شبیه خدا بشیم. خدا میگه من عالم رو باشگاه آفریدم که شما تمرین کنید شبیه من بشید، بتونید اهل عفو باشید، اهل مغفرت باشید. قرآن چی میفرماد؟ میفرماد فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. شما باید اهل انتقام نباشید، اهل تلافی کردن کار دیگران نباشید و اهل مغفرت باشید. یعنی اصلا گونه رفتار کنید که طرف اصلا انگار بدی نکرده به شما، مثل مادر نسبت به فرزندش، مثل پدر مادر که اصلا بچه های یه جوری رفتار میکنن که بچه ها انگار بی‌ادبی نکردن، کار بدی نکردن، چون پدر مادر رحمان و رحیم هست. بعد خدا میفرماد الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگه شما نمیخواید خودتون مشمول مغفرت خدا باشید؟ پس چجوری دیگران نمیتونید ببخشید؟ اگر نمیتونی مغفرت کنی دیگران، خودت اهل غفور نیستی، عفو نیستی شبیه خدا، پس چی میگی به خدا من خدای گذشته منو نادیده بگیر؟ پس چی میگه الهی العفو؟ تو خودت نمیتونی گذشته دیگرانو، حتی گذشته خودت تو اگه گناه کردی مواظب باش شیطان هی نیاد به روخت بکشه که تو آدم بدی هستی، تو هیچ وقت پاک نمیشی، تو هیچ وقت خوب نمیشی، تو هیچ وقت نمیتونی توبه بکنی، تو هیچ وقت نمیتونی جبران بکنی. این وسوسه شیطان. شما باید اول بیاد بگید خودتونم ببخشید، مغفرت خودتون شامل خودتون هم بشه، آشتی کنید از طرف خدا با خودتون، خدا اینو میپذیره. اگه کسی گناه کاره، ظلمی کرده، گناهی کرده، گناهی میکنه، آلودگی داره، اگه بگه خدای من از طرف تو که مهربانی خودم رو میبخشم و قول میدم که دیگه این گناه نکنم، دیگه بهش فکر نمی کنم، تو هم فکر نکن. خدا یکی از اسامیش رفیقه، رفیق یکی از ذکرهای قشنگی که ما داریم با خدا، من یا رفیقه، رفق داره، مدارا داره. شما به خدا بگو خدای بیخیال، شطور دیدی؟ ندیدی خدا می باش، ای تو میگی باش من قبول میکنم، تو میخوای باش من اصلا یه گذشتت کاری ندارم، ولی توبه کن، وایس سر قول و قرار، تو اگه سر قولت وایسی من هم سر قولم وایسی. این خدای ماه، خدای مهربان ماست. حضرت همون اگر 70 تا پیغمبرم کشتید نامید نشد، این دین ماست. آمد خدمت آقای امام رضا علیه السلام، گفت آقا رفتم خونه یکی از فرماندهان و افسران مأمون، دیدم تو ماه رمضان داره نهار میخوره، بهش گفتم خجالت نمیکشی؟ تو مگه مسلمان نیستی؟ چرا روزه میخوری؟ گفت آخه چه روزه ای؟ روزه من مگه قبوله؟ من به دستور مأمون 60 نفر از محبین اهل بیتو کشتم، تو همین چاه ریختم. داشت برای امام رضا تعریف میکرد که اینجوری شده. امام رضا گفت برو بهش بگو که ناامیدید از کشتن اون 60 نفر بالاتر گناهی، ناامیدید بالاتر. یزید نگاه کنید وقتی اومد به امام سجاد گفت آقا میشه توبه کنم؟ از افان برد، خودش لیاقت نداشت توبه نکرد، و امام راه هیچ کس رو نبیند. خدا اینقدر مهربونه که برای سرسخت‌ترین دشمناش مثل فرعون که ادعای خدایی کرده و اون همه جنایت، میگه از هوا الا فرعون، برید اول سراغ فرعون، قولا له قولا لینا، نرم باهاش صحبت کنید، شاید هم برگرده، شاید هم اونطور. خدا هنوز طمع داره که این آشتی بکنه، اینقدر نمیخواد حتی فرعون هم سر از جهنم در بیاره، ولی خب خودشون میخوان برن جهنم. به قول نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند هیچ کس رو به جهنم نمیبره مگر اینکه خودش اصرار داشته باشه به جهنم بره. ولی خدا حدود شرعی رو بیه، آقا نماز اینجوریه، حجاب اینجوریه، روابط زناشویی اینجوریه، بعد تربیت بچه اینجوریه، عبادت اینجوریه، خمس اینجوریه، زکات این همه داره مشخص بکنه، و مهربانی برای ما حدود مشخص کرده که ما حدود انسانی داشته باشیم. بعضی اصرار دارن خودشون برن جهنم، اصرار دارن قوانین خدا رو زیر پا بذارن، تحقیر میکنن، تمسخر میکنن قوانین، خودش اصرار داره بره جهنم، برای خدا کسی رو نمیبره جهنم. همه خودشون دوست دارن، اصرار دارن یه جایی یه کاری میکنن که گناه تولید میکنن. خب این بده، برابر این ما باید رحمانیت و رحیمیت رو تمرین بکنیم. رحمانیت یعنی به فکر نجات 8 میلیارد آدم باشیم، نجاتشون به چیه؟ به ظهور امام زمان. و رحیم باشیم و اینکه درازی نباشیم اماممون، پدرمون آواره و تنها و ترد شده باشه، تنهاش نگذاریم امامون، و تلاشمون رو بکنیم که سوتر انشاءالله موانع ظهورش برطرف شد. خدا انشاءالله همه ما رو از فرزندان وفادار حضرت قرار بده. ما هم دیگه 5 مرتبه های امن یجیب رو میخونیم برای برطرف شدن موانع ظهور حضرت، تعجیل در فرجشون، سلامتیشون، برای سلامتی نائبشون، توفیق نائبشون، برای نابودی استکبار جهانی، از اونها بدتر نفاق داخلی، برای اجابت همه دعاها، شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جهان، برای آمرزش همه اموات به خصوص اموات این جهان، برای حل مشکلات و اجابت دعاها با هم دیگه 5 مرتبه آیه شریفه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه
مو يكشف السوء.
أما يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء.
أما يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء.
أما يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء.